5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. اسرائیل به عضویت گروه اقدام مالی پذیرفته شد. حسن روحانی بار دیگر از برجام و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی دفاع کرد. و کارگران گروه ملی فولاد اهواز به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی خود ادامه دادند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. اسرائیل به عنوان عضو نهاد بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پذیرفته شد. وزارت دادگستری اسرائیل اعلام کرد که عضویت در FATF این کشور را قادر خواهد ساخت تا نفوذ خود بر سیاست‌گذاری‌های این نهاد علیه دشمنان منطقه‌ایش را افزایش دهد. شلومیت واگمن راتنر، رئیس بخش مبارزه با پولشویی در وزارت دادگستری اسرائیل، عضویت در گروه اقدام مالی را هدف راهبردی کشورش دانست. اسرائیل از سال 2016 عضو ناظر گروه اقدام مالی بود و پس از آنچه ارزیابی موفق متقابل خوانده شد، به عنوان 38مین کشور به عضویت این نهاد جهانی درآمد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و همکاری ایران با گروه ویژه ما اقدام مالی FATF دفاع کرد. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با دفاع از سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار نظرهای منفی در مورد توافق هسته‌ای و لوایح گروه ویژه اقدام مالی را غیر شفاف خواند و خواستار تبیین سود و زیان آنان برای مردم شد. آقای روحانی در این نشست چنین تصریح کرد که کشور در سال 98 در زمینه اشتغال و رونق اقتصاد به دلیل تحریم ها مشکل خواهد داشت و زندگی مردم تحت فشار خواهد بود. وی اظهار نظر کرد که اشتغال در بخش مسکن، راه و راه آهن می تواند در کم شدن این فشارها کمک کند. و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجتمع صنعتی روز دوشنبه نیز ادامه یافت. کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز، مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند. کارگران فولاد اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تامین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. طبق اظهارات معترضان، در حالی این مشکلات ادامه دارد که کارگران از یک ماه پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. و احمدرضا دالوند، گرافیست و نویسنده مطبوعات، صبح دوشنبه در 60 سالگی در منزلش درگذشت. آقای دالوند که به بیماری قند مبتلا بود، پیشتر چند بار در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آقای دالوند فعالیت مطبوعاتی خود را از دهه 60 آغاز کرد و با نشریاتی چون آدینه، دنیای سخن، ایران فردا و مجله فیلم همکاری داشت. از سال 76 احمدرضا دالوند با روزنامه‌های نظیر جامعه و سپس شرق و شهروند فعالیت مطبوعاتی خود را ادامه داد. و اما ملک سلمان، پادشاه عربستان، روز یکشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض از کشورهای عضو این شورا خواست تا در برابر آنچه ایران و تروریسم خواند اتحاد خود را حفظ کنند. همزمان عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، گفت که کشورهای عربی در حال گفتگو با آمریکا بر سر یک توافق امنیتی تازه با هدف حمایت از خاورمیانه در برابر تعرضات خارجی است. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از او پرسیدم با توجه به بحران‌های جاری در خلیج فارس، مسائل یمن، عربستان، تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران، این کنفرانس چقدر در نزدیک کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس در حل مشکلات منطقه موفق بود. حبیب حسینی فر:
خب همینی که قطر بالاخره شرکت نکرد در این اجلاس، با توجه به اینی که آقای ملک سلمان خودش شخصا با دستخط خودش نامه نوشته بود برای امیر قطر و دعوتش کرده بود برای اینکه بحران رو پایان بدن تو روابط اعضای این شورا با قطر، و از اون بر خب عمان هم با در سطح رسمی و خیلی بالا شرکت نکرد. بخشی از مباحث این کنفرانس یا این اجلاس عملا باز هم به همین اختلافات و مسائل متمرکز شد و خب در نظر بگیریم که این شورا و با توجه به تصمیماتی که سال 2015 یا قبل گرفته، چه به لحاظ انسجام نظامی، چه به لحاظ اینی که میخوان یک اتحادیه اقتصادی تشکیل بدن و حتی پول واحد به جریان بیاندازند و مسائل امنیتی که خب به خصوص در رابطه با آمریکایی‌ها هم دارن عمل میکنند، همه اینها به نظر میاد یک گیر اساسی داره و اینکه روند واگرایی همچنان در این شورا ادامه داره و آنچنان انسجام لازم نداره. به خصوص در مورد ایران، خب ما این تأکیداتی که هم ملک سلمان کرد، حتی خود امیر کویت هم به نوعی راجع به ایران صحبت کرد، ولی مادامی که این شورا و برخی از اعضاش با ایران روابط بهتری دارن، از جمله خود قطر، از جمله عمان، و خب می‌دونیم که از اختلافات عربستان با قطر هم سر اینه که اصولا رابطش با ایران رو باید این مقدار محدود بکنه، بعد همه این دلایل به نظر میاد که این اجلاس هم آنچنان در این رابطه با این مسائل پیشرفت خاصی رو صورت نداد.
اما آقای حسینی فرد، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا تیموتی لدرکینگ، پیشنهاد داده که یک ائتلاف امنیتی جدید در خاورمیانه تشکیل بشه. فکر میکنید که این نشست شورای همکاری خلیج فارس چقدر ممکن هستش که به این سو پیش بره که در واقع یک نهاد امنیتی جدیدی رو در دل خودش بپذیره؟
خب در بیانیه پایانی این اجلاس به هر صورت راجع به انسجام یا تنگاتنگ تر شدن همکاری های نظامی بین شورا و آمریکا بندهایی رو میبینیم. و خب از قبلم صحبت بوده که اصولا این ناتوی خاورمیانه‌ای شکل بگیره، یعنی کشورهای خلیج فارس به علاوه مصر و احتمالا اردن در کنار آمریکا بیان و این ناتو رو تشکیل بدن. از همون زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسیده، همین اخیراً هم آقای پومپئو توی رسول اجلاسی در اردن با همه مقامات این کشورها نشسته. اینی که خب واقعا چقدر شکل بگیره این اختلافاتی که بین این کشورها هست، آیا اجازه میده که یک انسجام نظامی به وجود بیاد؟ و خب ما میدونیم که همین که در این اجلاس خود ملک سلمان دعوت کرد امیر قطر رو، بعضن به فشارهی برمیگشت که آمریکایی ها متوجه عربستان کرده بودن که باید به اختلافاتتون پایان بدید. یعنی اینی که این انسجام نظامی یا این هماهنگی نظامی و ایجاد یک سازوکارهای نظامی مشترک با آمریکا شکل بگیره، در وهله اول در گروه اینه که در خود منطقه بین این کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از پیش اختلافات رفع بشه، به بحرانشون پایان بدن. که خب این اجلاس اونطور که گفته شد نشون داد که همچنان در چشم انداز نیست که همچین وضعیتی.
آقای حسینی فرد، همونطور که شما هم اشاره کردید، در این اجلاس به طور مشخص عربستان همراه متحدینش بحرین و امارات علیه ایران سخن گفتند و در مقابل کویت و عمان هم به دنبال عادی‌سازی روابط با ایران بودند. در مجموع برایند این اختلاف نظرهایی که در این نشست وجود داشت، شما نوع نگاه نشست به ایران رو چطور می‌بینید؟ آیا مواضعی که در مورد ایران داشتن تغییری کرده نسبت به مواضع سال‌های گذشته نشست شورای همکاری خلیج فارس؟
همونطور که در این بیانیه هم میشه دید، در قیاس به اون بیانیه 38 اجلاس که سال گذشته در چند روزهایی برگزار شد، آنچنان تفاوتی نکرده. یعنی گرچه راجع به اینی که باید جهان نسبت به خطر اتمی ایران اقدام بکنه، مهارش بکنن به لحاظ اتمی، مسئله دامن زدن به تروریسم از سوی ایران اونطوری که اینها اشاره میکنن باید مهار بشه، و رسول الله نوع سیاست ایران در منطقه، اینها همه در همه این بیانیه ها عنوان میشه، ولی به طور مشخص اینی که رسول الله راهکاری یا یه نوع دستور پایی رو تدوین کرده باشن و در اون جهت بخوان به طور منسجم عمل بکنن، همونطور که گفته شد با توجه به اختلافاتشون آنچنان رسول الله تصمیمی در این اجلاس هم گرفته نشده. به نظر میاد که به خاطر همین هم هست که عربستان سعودی و امارات که بیشتر از همه با جمهوری اسلامی مشکل دارن یا جمهوری اسلامی با اونها مشکل داره، بیش از اینی که روی همکاری اعضای شورای همکاری خلیج فارس رسول الله متمرکز باشند، عملا با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارن هماهنگی و همکاری میکنند. از این جهتش این اجلاس آنچنان به لحاظ محور عربی و که بخواد شورا رو در یک همچین سازوکارهایی دخیل بکنه، تفاوت آنچنانی با قبل نداشته.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نام نمایندگان 5 کشور حوزه خزر دوشنبه برای بررسی ایمنی دریانوردی و کشتیرانی در این دریا در تهران گرد هم آمدند. به گفته وزیر خارجه روسیه، مهمترین دستاورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر جلوگیری از نفوذ کشورهای ثالث بر امور منطقه و ایجاد شرایط فوق‌العاده برای همکاری کشورهای ساحلی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
نمایندگان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی نشست دو روزه در تهران درباره ایمنی دریانوردی در خزر تبادل نظر خواهند کرد. به گزارش ایرنا، مسائل کنترل عملیات دریایی، تمهیدات مواجهه با سوانه، تردد و بازرسی شناورها و حفاظت از محیط زیست به منظور ارتقای کارایی کشتیرانی در این حوزه در کانون توجه مسئولین 5 کشور قرار گرفته و انتظار می‌رود این نشست با هماهنگی پیشنویس پروتکل تأمین ایمنی دریانوردی در خزر پایان یابد. در آستانه این نشست، وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با خبرگزاری قزاقستان اعلام کرد کنوانسیون حقوقی دریای خزر بهترین شرایط برای استفاده از قابلیت‌های تأمین انرژی، حمل و نقل و زیست محیطی در این حوزه را فراهم آورده و بر گسترش همکاری طولانی مدت کشورهای ساحلی تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت. سرگی لاوروف تشریح کرد مطابق اصول این کنوانسیون، استفاده از دریای خزر از لحاظ اقتصادی سودمند و از لحاظ زیست محیطی امن می شود. او هماهنگی روش هایی که بر اساس آن حریم دریایی کشورهای ساحلی تعیین خواهد شد را از نکات مثبت این سند برشمرد. اما درباره ثمره اصلی آن به خبرگزاری خبر گفت:
مهمترین دستاورد این کنوانسیون آن است که 5 کشور ساحلی مسئولیت تمام امور خزر را بر عهده گرفتند و خود مسائل این دریا را حل خواهند کرد. البته از کشورهای خارج از این حوزه برای همکاری دعوت می‌کنیم، اما صرفاً مطابق شرایطی که در این کنوانسیون مورد توافق 5 کشور هماهنگ شده.
پس از بیش از 20 سال مذاکره، 5 کشور ساحلی دریای خزر 12 اوت 21 مرداد ماه در بندر اکتاو قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند. بر اساس این سند، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. کشورهای ثالث حق حضور نظامی در این حوزه را ندارند و کشورهای ساحلی اجازه یافتند بدون جلب رضایت همه 5 کشور خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. همزمان این کنوانسیون مهمترین مسئله اختلافی، یعنی تعیین سهم کشورهای ساحلی از این دریا را بی پاسخ گذاشته. مقرر شد هر یک از کشورها خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی ترسیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. اما تقسیم بستر و زیر بستر بر اساس اصل بخش بندی منوط به توافق‌های جداگانه بین همسایگان شده، اصلی که ایران پیشتر مخالف آن بود. ولادیمیر واسیلیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید حل نشدن اختلاف‌های ارضی باعث تشدید نظامیگری در خزر می‌شود.
خزر همچنان تقسیم نشده و صرفاً برخی اصول این تقسیم بندی تعیین شده که تازه کشورهای مختلف و به ویژه ایران تعبیرهای متفاوتی از این اصول می‌کنند. به نظر می رسد انگیزه اصلی ایران برای امضای این کنوانسیون تضمین عدم حضور نظامی کشورهای خارجی در خزر بود. همزمان کشورهای ساحلی پیگیرانه به افزایش توانایی نظامی خود ادامه می دهند. روسیه به خصوص به دنبال تقویت نظامی خود در خزر است، هم به آن دلیل که پس از موشکباران سوریه به قابلیت‌های راهبردی این دریا برای حوزه بسیار فراتر از خزر پی برد و هم برای اینکه در خزر ابرقدرت بماند. بسیار زود است بگوییم که مسائل امنیتی در خزر حل شده.
شبکه تلویزیونی زویزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه دوشنبه از پایان مرحله اصلی احداث زیرساخت یک پایگاه بزرگ دریایی در کاسپیسک و آغاز انتقال نوگان روسیه در خزر از استراخان خبر داد. روسیه از یک سال پیش ایجاد این پایگاه که قرار است محل استقرار دائمی بزرگترین گروه مشترک نیروی دریایی و هوایی روسیه در این حوزه باشد را آغاز کرد و نخستین هنگ تفنگداران دریایی روسیه که به صورت دائم در خزر مستقر خواهند بود تشکیل شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کم کم به ساعت 17:15 پایانی بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.